بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان عزیز. بحث ما در فصل سوم اگه به خاطر شریفتون باشه عرض کردیم در دو مقام طراحی میشه. به تعبیر دیگر فصل سوم دو بحث نسبتا مستقل را به خودش اختصاص داده و پوشش داده. یکی راه‌های احراز سیره عقلائیه بود که این را در دو مرحله بحث کردیم. راه‌های چهارگانه احراز سیره عقلائیه معاصرین خودمون و راه‌های هفتگانه احراز سیره عقلائیه عصر معصومان علیهم السلام. این بخش اول بود یا به تعبیر کتاب مقام اول بحث بود. و مقام دوم راه‌های احراز عدم ممانعت از سیره، عدم ردع از سیره. اول بحث امروزه، پس می نویسید مقام دوم راه‌های دوگانه احراز عدم ردع، عدم منع از سیره. دو راه رو بیان می کنند و تحلیل می کنند. راه اول اصل استدلال اینه، از این راه میخوان اثبات کنن که عدم ردع از سیره دلیل بر وجود یک سیره ایه، دلیل بر امضای یک سیره ای هست. حالا ما میخواییم احراز کنیم عدم ردع را. راه عدم ردع چیه؟ از کجا بفهمیم؟ معصوم علیه السلام ردعی و منعی از سیره ای نکرده. اصل بحث اینه، از کجا بفهمیم؟ از دو راه می‌فرماید می‌توانیم احراز کنیم، بفهمیم که معصوم علیه السلام منع از یک سیره یا سیره خاصی نکرده است. راه اول با این بیانه که خلاصه راه اول اینه، می‌فرماید عدم وصول ردع از سیره‌های نهادینه شده مستقر و عام البلوا، عدم وصول ردع از سیره های نهادینه شده عام البلوا کاشف از آن است که فلواقع و ثبوتن هم ردعی صورت نگرفته است. فلواقع و ثبوتن هم منعی از ناحیه معصوم صورت نگرفته. ادعای بزرگی است دوستان. ببینید می‌فرماید اگر ردعی به دست ما نرسیده باشه، ردعی مطلق الرد به دست ما نرسیده باشه، حالا این رسیدنش هم وصول رو همینجا معنا کنم، در تتمه این بخش معنا کردن من الان معنا میکنم، وصول هم از وصول موثق یا غیر موثق، یعنی از یک راه درست معتبر یا حتی راه نامعتبری، اصلا منعی به دست ما نرسیده، چه خبر ضعیف، چه حسن، چه ثقه، چه صحیح، اصلا منعی از معصوم درباره سیره خاصی به دست ما نرسیده، دریافت نکرده ایم. از چه سیره‌ای؟ سیره عام البلوای عمومی و نهادینه شده و یک سیره مستقر، یک رفتار عمومی، یک سبک زندگی که مردمان عصر معصوم علیه السلام داشتند، عام البلوا هم بوده. این که معصوم منعی کرده باشه یا نکرده باشه چیزی به دست ما نرسیده، واصل نشده. می‌فرماید این کاشف از آنه که فلواقع هم معصوم منعی نکرده، در مقام نفس الامر و ثبوتن هم منعی از اون سیره صورت نگرفته. این اصل راه اول استدلاله. راه اول احراز عدم من، منعی صورت نگرفته چون که نرسیده به دستم. خلاصه حرف اینه، چون که منعی را دریافت نکرده ایم پس منعی وجود نداشته است. عدم احراز دال بر عدم وجدانه، دال بر عدم وجدان یعنی عدم وجوده. عدم وجدان، تعبیر دقیق‌تر اینه، عدم وجدان و عدم وصول دال بر عدم وجوده، دال بر اینه که منعی وجود نداشته اصلا. این استدلال را دو تقریب ازش ارائه میدن، به دو جور این استدلال و این مدعا را اثبات میکنن. بنویسید تقریب اول این استدلال، هنوز استدلال دوم یا راه حل دوم نرسیدیم، ما امروز هم نمیرسیم. دو تا تقریب از این استدلال ارائه میدن. تقریب اول اینه، میفرماید که اهمیت، عمق و گستردگی هر سیره‌ای میزان و گستردگی منع از اون را نیز مشخص میکنه. این سیره چقدر پرزوره، چقدر عام البلواه، چقدر مستقر و نهادینه شده در زندگی مردم، این ویژگی های سیره میزان و عمق و گستردگی منع از اون رو هم مشخص میکنه. شما به یک جنگ، به جنگ یک درخت تنومند نمیتونی با یه کارد میوه گیری، مثلا پوست میوه را با یه کاردی که پوست میوه را میگیری بری یه درخت تنومند رو میخوای ببری، نمیشه. اون درخت تنومند یه اره برقی میخواد، مثلا یک افراد تنومند قوی با ابزارهای قوی میخواد. حالا یک سیره مستقر، نهادینه شده، تاریخی، این را که با یه بار بگی مردم من اینو قبول ندارم، این کفایت نمیکنه، عمق مواجهه را مشخص میکنه. پس تقریب اول اینه، میفرماید اهمیت و عمق و گستردگی هر سیره ای میزان و گستردگی معنی از اون را مشخص میکنه. حرف قشنگیه، حرف درستیه. یک ناهنجاری در جامعه هست، بسته به عمق اون ناهنجاری، بسته به گستردگی اون ناهنجاری، نوع مواجهه شما متفاوته. به عنوان مثال اگه با ناهنجاری به نام رشوه، رشوه دهی و رشوه گیری مواجه بشی و گسترده باشه و طبق آمارهایی که 15 سال پیش بیان شد نزدیک 80% یا بیش از 80%، بنده در کتاب سبک زندگی اسلامی ایرانی این آمار رو مستند ذکر کردم، نزدیک 85% رشوه‌دهی و رشوه‌گیری وجود داره در سطوح مختلف. اگر این سطح از رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در جامعه وجود داشت، بر فرض قبولی، نوع مواجهه شما این نیست که تو یه درسی در مسجد اعظم مثلا بگیم الراشی و المرتشی و الماشی بینهما همه شون در جهنم هن مثلا یا ملعون هن. همین کفایت نمیکنه. این مواجهه را سنگین میکنه. شما یک جهاد مبارزه با رشوه باید در پیش بگیری. اگر ربا گسترده است، بسته به نوع عمق ربا، گستردگی ربا، یک جهاد مبارزه با ربا باید در پیش بگیری. و به شهر ایزن هر مسئله دیگری، اگر مثلا کمبود مطالعه در کشور ما، متاسفانه میانگین روزانه میگم خیلی کمه، 20 دقیقه حدودا سر جمع کشور، اگه اینه شما با یه بار که بگی مردم مطالعه خیلی خوبه، مردم مطالعه بفرمایید، این کفایت نمیکنه. بخوای این ناهنجاری رو که آثار فرهنگی بسیار بدی هم بر جامعه بر جای میگذاره ریشه‌کن کنی، یک مواجهه سنگین میخواد. یک سبک زندگی نادرست یا هرچی وجود داره در جامعه، بسته به عمق اون، گستردگی اون، جایگاهش رو، عامل بلوا بودن و امثال اینها، میزان و گستردگی منع از اون رو هم مشخص میکنه. به همین دلیل، ادامه این جمله‌ای که توضیحش رو دادم، به همین دلیل ممکن است معصوم علیه السلام از یک رفتار شخصی یک مکلفی من کرده باشه، یه فردی رو دیده باشه مثلا در حال نماز فلان حرکت رو انجام داد، معصوم از اون من کرده باشه، فرموده باشه این مبطل نمازه و اون من هم به ما نرسیده باشه و آن من به ما هم نرسیده باشد. اشکالی نداره، این طبیعی هم هست. اما ردع از سیره های اغلائیه نهادینه شده و عام البلوا باید به گونه ای باشد که توانایی ریشه‌کنی آن سیره و سبک زندگی عمومی و نهادینه شده را داشته باشه. و این با یک بار رد محقق نمیشه. به عنوان نمونه دوستان، من خیلی حرف اینجا دارم، آن نمونه فقط مثال عرض میکنم. شرابخواری در جامعه رواج داره در صدر اسلام، زمان بعثت پیامبر. یک بار بگی مردم شراب ننوشید کفایت نمیکنه. باید مبارزه بی امانی با این صورت گرفته باشه که شرابخواری جمع بشه، این سبک نوشاک از جامعه برداشته بشه، یا بردهداری یا رباخاری یا قماربازی و امثال اینا. و لذا میبینیم روایات متعدد، آیات متعدد در این موضوع وجود داره و مرحله به مرحله، گام به گام، تدریجاً در زدودن و ریشه‌کنی این سبک زندگی اقدام کردن و به موفقیت رسیدن. اساساً کار فرهنگی همین گونه است. کار فرهنگی لذا جهاد مضاعف میخواد، صبوری میخواد، حوصله میخواد، استقرار میخواد، استمرار میخواد، خستگی ناپذیری میخواد، امید میخواد. با یأس و ناامیدی، گوشه نشینی و بد و بیرا به این و اون گفتن کار فرهنگی صورت نمیگیره. اقتضائات کار فرهنگی رو باید شناخت. به هر حال رد از یه سیره اغلایی مستقر و نهادینه شده باید به گونه ای باشه که توانایی ریشه‌کنی اونو داشته باشه، و این با یه بار دوبار نمیشه. البته مواجهه معصوم علیه السلام با چنین سیره ای، یعنی یک بارم رد کنه از یه سیره نهادینه شده، چنین سیره یعنی سیره نهادینه شده و عام البلوا، معصوم یک بار هم رد کنه موجب تحریک متشرعه خواهد شد. شاخک های متشرعه فعال میشه، میگن چی شده مگه؟ امام چرا میگه قمار بده؟ این که زندگی مردمه. چرا میگه ربا نگیرید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چرا میفرماید ربا نگیرید؟ مسئله چیه؟ تا حالا که اینطوری زندگی میکردیم، خب موجب تحریک میشه، موجب گفتگو میشه و آنان را به سؤال از معصومین در آن موضوع وامی داره. یعنی همین که امام معصوم یک بار رد از یک سیره مستقر و نهادینه شده و عام البلوا کنه، فوری متشرع میان میگن آقا چه خبره، چه شده، ما تا حالا اینطوری زندگی میکردیم، سؤال میکنن. و این پرسش و پاسخ ها به ناچار در روایات و آثار منقول از ائمه منعکس میشه. ما خبری از اینا رو باید در آیات و روایات ببینیم. و بسیار بعیده که چنین رد و چنین بازخوردهایی بالکل مخفی بمانه و به دیگران نقل نشه. دیگه اینجا مثل یک رفتار شخصی نیست که گفتیم ممکنه معصوم یک رفتار شخصی از یک فردی رو من کرده باشه، اون به ما هم نرسیده باشه، طبیعی هم هست. اما مواجهه معصوم با یک سیره عمومی نهادینه شده تاریخی، ولو یه بارم باشه، یه بار امام گفته باشه، متشرعه و پیروان رها نمیکنن امامو، مرتب میان سوال میکنن، ابعاد این من اون میسنجن، گفتگو میکنن. و این همه رفت و آمد تا پیرامون این موضوع علل قاعده باید به ما هم برسه خبریش. بنابراین حالا اگر نرسید، میخوام از این چه نتیجه بگیریم؟ بنابراین اگر من این نرسید، اگر من این از معصوم به دست ما نرسید، نشان از آن است که من این نبوده است و الا میرسید، و الا میرسید. این دوستان این نکته مهمیه در کتاب آمده ها. اساساً برخورد با سبک زندگی مستقر مردم که قبلا در اون درسای اولیه توضیح دادم سیره اوغلایی و سبک زندگی استقراری داره، نهادینه شده است، جزء زندگی مردمه. مواجهه با یه سبک زندگی ناهنجار بسیار کار دشواریه، بسیار بسیار کار دشواریه. یک سبک زندگی غلط رو بخوای برداری جهاد میخواد و به این کفایت اکتفا نمیشه کرد. بگی من این سبک زندگی رو برداشتم، خب به مردم میگم اینطوری پوشش نه، این پوشش غلطه. این یه مجاهدته که به مردم بفهمانی این مدل پوشش غلطه، این مدل پوشاک غلطه، این مدل نوشاک غلطه، این مدل مسکن غلطه. این یک مجاهدته. مجاهدت دیگری هم باید داشته باشی چیه؟ مدل درست چیه؟ اینو نهادینه کنی. سبک درست پوشش چیه؟ این را تبیین کنی، نهادینه کنی، به سبک زندگی مردم تبدیلش کنی. خیلی جهاد میخواد، خیلی تلاش میخواد. و علی‌القاعده دوستان، وظیفه ما روحانیت و طلبه ها اینه: فرهنگ شناس باشیم، ناهنجاری های فرهنگی را بدانیم، هنجارهای فرهنگی را به درستی بشناسیم و بعد نحوه زدودن ناهنجاری های فرهنگی و راه های نهادینه سازی هنجارهای فرهنگی را هم بدانیم و بر این اساس تلاش کنیم و مجاهدت کنیم. و این خیلی کار میخواد دوستان عزیز. بدون تعارف بگم ما در این زمینه خیلی ضعیف هستیم، خیلی کم کار کردیم. نحوه و راه های نهادینه سازی فرهنگ های اصیل و درست رو نمیدونیم. فرهنگ اسلامی رو هم بشناسیم نمیدونیم چطور باید نهادینش کنیم، چه گامایی رو باید برداریم، چه مراحلی رو باید طی کنیم. من واقعا ناراحت میشم گاهی از خودم، دارم میگم یک کتاب معرفی میکنم، خدا بر دلها گواست، این قصدی ندارم که خودم رو معرفی کنم، نیازی اصلا به این ندارم. دوستان کما بیش ممکنه مطلع باشن از آثار ما، ولی کتاب بنده به دلیل اینکه دغدغه همین موضوعی که الان دارم فریاد میزنم و ضعف و بیان میکنم، دغدغه‌شو داشتم و اقدام کردم به سهم ناچیز خودم، اون کتاب راه‌های نهادینه‌سازی اخلاق اجتماعی را نوشتم، 10 گام نهادینه‌سازی اخلاق اجتماعی یا سبک زندگی اسلامی را، گام‌هایی که باید برداشته بشه که یک سبک نهادینه بشه، جا بیفته در جامعه. به هر حال اینو یه نکته در ذیل این تقریب اول بگم و تقریر کنیم و بخونیم، تطبیق کنیم. نکته اینه که اگر گفته بشه که در مخالفت با سیره های نهادینه شده تکرار رد لازم نیست، زیاد گفته بشه، یه بار هم کافیه. و اگر گفته بشه که به چه دلیل عدم وصول رد میتونه کاشف از عدم رد باشه، نه معلوم نیست عدم وصول رد کاشف از عدم رد فل واقع باشه. میفهمد این سوالاتیه که پاسخ به اینها نیاز به یه توضیحی داره که در تقریب دوم گفته میشه. انشاءالله همین جلسه اینو توضیح میدیم. اجازه بدید این بخش رو تطبیق کنم. صفحه 68. المقام الثانی طرق و احراز عدم رد. من جاهایی که نیاز به ترجمه نداره دیگه ترجمه نمی کنم. یمکن احراز و عدم رد به طریقین، به دو راه. الطريق الأول عدم الوصول بالنسبة للسيرة الراسخة التي تأم بها البلوى. نرسیدن رد نسبت به یه سیره نهادینه شده، سیره نهادینه شده این که عام البلوى هم هست، عمومیه. ان عدم الوصول بالنسبة للسيرة التي تأم بها البلوى، بها به سیره برمیگرده، تأم بها البلوى یعنی سیره عام البلوى است، کاشفون ان عدم رد ثبوتن و فی الواقع و نفس الامر. به چه دلیل؟ این ادعای بزرگیه. و یمکن بیان ذلک به تقریبین، با دو تقریب. تقریب اول، ما ذکره و بعض الاصولیین مثل صاحب کفایه فرمودن در یه جاهایی، یا مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی هم در تقریرات درس علم اصول شهید صدر بیان کردن، ما ذکره بعض الاصولیین من ان الردع عن کل سیرت المقابل للسکوت عنها، من از هر سیره‌ای که مقابل سکوت از اون سیره است، من یعنی ساکت نشدن در برابر اون سیره، یتحدد محدود میشه، حجمه و مقداره و عمقه، میزان و عمق رد محدود میشه به چی؟ به مقدار اهمیت تلک سیره، به مقدار متعلق به یتحدد، محدود میشه به مقدار اهمیت اون سیره و مدا و مدا تمرکزها و سعتها و عمق تمرکز اون سیره و سعه و وسعت اون سیره، یعنی عمق اون سیره، میزان عمق اون سیره و وسعت اون سیره محدود به اونه، بسته به نوع سیره مواجهه با اون معنا پیدا میکنه و میزان مواجهه معلوم میشه. فرد المعصوم علیه السلام ان عمل شخصیین، من معصوم از یه رفتار شخصی من قبل مکلفن، از ناحیه مکلفی برخلاف موازین، موقع یه رفتار ناهنجار انجام میده معصوم من میکنه، یمکنن لا یصل علینا، ممکنه اصلا به ما نرسه. از لیست کل واقعت واقع لابد و ان تصل علینا، هیچ دلیلی نداریم که هر واقعی حتما باید به ما رسیده باشه، هرگز اینطوری نیست. الا ان الردع ان تصرف نوعی للجمهور، اما منع از یک اقدام نوعی عامه مردم، اکثریت عامه مردم، فی مختلف الاحوال در حالات گوناگون، لابد فیه من تکررهی، چاره ای نیست در این رد از تکرر رد و ترکیز علیه و تمرکز بر این رد، لکه یناسب قوت المردو، برای اینکه مناسب با قوت و قدرت اون رد شده اون سیره باشه، اون خیلی پرزوره، اون مثل اون درخت تنومنده با یک اره دستی که نمیتونه ببری اون رو، و یؤثر اثره فی قلع جزوره، و اثرش رو بگذاره در کندن ریشه هایش، ریشه کنی اون، و مثله یولد و انتباها من المتشرعف سؤال عن الائمه، و مثل این اقدام تولید میکنه آگاهی و انتباهی از ناحیه متشرعه را و پیروان امام را در سؤال از ائمه علیهم السلام، چرا؟ نتیجه البلبله و تذبذب الذی یحصل بالردع فی البدایه، نتیجه اون قلیان و اون به اصطلاح دودلی، تذبذبی، نگرانی که پدید حاصل میشه با منع از اون سیره در گام اول. همین که میشنون امام معصوم گفته محاسنتون رو اینطوری اصلاح کنید، ناخونهاتون رو اینطوری اصلاح کنید، برخلاف سبک و سیره اون زمان، همه سوال خیز میشه ذهنشون، یک بلبله، بلبله معناش یعنی قهوه جوش، قهوه جوش معنای لغویه، یعنی یک قلیانی، هیجانی در دل و در مغز صورت میگیره، تا حالا اینطوری زندگی کرده، حالا یه دفعه خبر رسیده اینطوری طور دیگری زندگی کنید، و یه دودلی، یه تردیدی، یه نگرانی پدید میاد، خب میان سوال میکنن، و هازا ینعکس لا محالف روایات و الاثار المنقوله، منعکس میشه به ناچار در روایات و آثار منقوله انهم علیهم السلام، لتدل على توضیح بطلان مضمون تلک سیره، برای اینکه دلالت کنه، راهنمایی کنه بر توضیحاتی پیرامون بطلان محتوای اون سیره، به حیث یکون من البعید جدا به حساب الاحتمالات، و این کثرت سوال در این زمینه به گونه ایه که خیلی بعیده، جدا بعیده به حسب حساب احتمالات، ان یخفی کل ذالک عنا مع توفر دوائی لنقله، مخفی مونده باشه همه اونا از ما، علی رغم وجود انگیزه های فراوان برای نقل اون داستان، زندگی مردم بوده، یه دفعه امام میگه این مسیر فرض کنید سمت اهواز را می رفتید، از قم به سمت اهواز می رفتید، این اشتباه بوده، برگردید به سمت مشهد، از مغرب به مشرق. خب این نمیشه زندگی رو کاملا زیر و رو کنه، هیچ کس هم نگران نباشه و سوالی هم نکنه. انگیزه برای نقل این داستان فراوانه. لکونها قضیتن، تأسیسیتن، تغییریتن. این یک قضیه و جریان تأسیسی است، یک سبک جدیده در پوشش، در تغذیه، در نوشاک. تأسیسیه تغییریه، دگرگون کننده است. مخالفتن للوضع العام الذی کان صاعدا، خلاف اون وضع عمومیه که رایجه، صاعد و رایج و جاریه. میفهمید و هذا تقریب قد فرض فیه ان الردع عن السیره الراسخه المركوزه لابد فیه من تکرره. دقت کرده باشی در این تقریب اول فرض اینه که من از یک سیره نهادینه شده چاره‌ای نیست درش از تکرر، یعنی باید تکرار من شده باشه، با یه بار نمیشه. فیقالو گفته میشه به ان الشارع لو کان مخالفا لو، اگر مخالف یه سیره بوده، لصدر منه رد متکررن، حالا یا اولا رد فراوان ازش صادر میشد، یا یه بار گفته بعد در پرسش و پاسخ دائما این منعکس میشد. ولصار ذلک موجبا لانتباه المتشرع به سؤال الائمه علیهم السلام، ولنعکس ذلک فی الاخبار، منعکس میشد در روایات. فعدم انعکاس ذلک دلیل علی عدم الردع ثبوتا واقعا و نفس الامرا. اما علی القول به ان الردع عن السیره حتی لو کند راسختن، اما بنابر این قول که من از سیره حتی اگر راسخ باشه، لا یلزم فی تکرر، تکرر لازم نیست، یه بارم کفایت میکنه. و ان الشارع اذا کان مخالفا للسیره جاز له الاکتفا بالردع واحد، میتونه اکتفا کنه به یک من، میگه من وظیفه‌مو انجام دادم، کافیه یه بار گفتن دیگه، موقع میگم این غلطه تمام شد. این طبق این مبنا فاستکشاف و عدم رد من عدم الوصول، اگر بخوایم عدم رد را، عدم رد فی الواقع بنویسید، فاستکشاف و عدم رد ثبوتن من عدم الوصول، عدم وصول رد الینا، یحتاج الی بیان مصادره زائده ستعرفها فی التقریب الثانی، در تقریب دوم بنویسید. تقریب دوم، تقریب دوم امروز یه قدری هم اگه طول بکشه دوستان، من این بخش رو میخوام انشاءالله تمام کنم. تقریب دوم بنویسید، ساده است. من از یک سیره نهادینه حتی اگر بگوییم با یک یا دو بار کافی است، یک یا دو بار منع کردن کافی است و لازم نیست که شارع کرارن از آن منع کرده باشه، منع مکرر لازم نیست، به طور عادی موجب می شود که سوالات متعددی از ناحیه متشرعه درباره علت من، چگونگی این من، سبک و سیره جایگزین و امثال اینها مطرح شود. خیلی طبیعیه، روانشناسی اجتماعی مردم همینه دیگه، یک رفتار نهادینه شده عمومی داشتن، حالا می خوای من کنی از اون، یه بارم منعم کنی، یه بارم بگی، طبیعی است یک بلبلهی، ولولهی، تذبذبی پدید میاد، مردم سوال میکنن. حتی ممکن است به منظور اطمینان از نگاه شارع، زراره میاد میگه امام صادق فرموده ناخوناتون این کارو کنی، تا حالا این نحوه ناخون گرفتن یا این نحوه تنظیف، زینت یا آرایش مو نادرست بوده، این رفتار رو انجام بدید. طبیعی است مردم به منظور اطمینان از نگاه امام سوالاتی را مطرح کنند. بنابراین حالت طبیعی آن است که به هنگام دریافت من اشاره، موقع واصل میشه من اشاره از یک سبک زندگی، یک ولولهی در میان متشرعه ایجاد شود و همین مسئله موجب طرح پرسش‌های فراوانی خواهد شد. و این پرسش ها در روایات و اخبار منعکس می شد و عدم انعکاس چنین مسائلی کاشف از عدم تحقق ردعه، نشون میده ردعی نبوده. آجون روح این تقریب دوم چی شد؟ میفرماد آه تقریب اول این بود که برای مواجهه با یک سبک زندگی نهادینه شده و عام البلوا یه بار دوبار من کافی نیست، باید جهاد کرد، شبانه روز به میدان بیاد معصوم، اینقدر بگد و بگد و بگد تا اون سبک ریشه‌کن بشه. اما در تقریب دوم میفرماد نه، ما میگیم برای مواجهه با یک سبک زندگی عام البلوای نهادینه شده تاریخی ضرورتی نداره این قدم در تقریب. یه بار اصلا امام یه بار میگه کافیه، ولی این یه بار گفتن بالاخره یه بار معمولی نیست، داره با یک رفتار نهادینه شده عجیب غریب مواجه شده امام. خب مردم میان سوال میکنن، میگن آقا درباره پوشاک فرموده بودید اینطوری انجام بدیم، آیا این مدلیش هم اشکال داره یا نداره، آیا اگه اون کارم بکنم خوبه یا نه، آیا اگه اون کارو. طبیعت مردم این گونه است دیگه. حضرت موسی فرمود و این نازل شده یه گاوی سر ببرید تا مسئله حل بشه، اون داستانی که قرآن نقل میکنه گاوه بنی اسرائیل. مردم اومدن خب این گاوه چجوری باشه، نر باشه یا ماده باشه، چند کیلو باشه، قدش چطور باشه، رنگش چطور باشه، فلان باشه، بهمان باشه. حالا اینا میگیم بهانه های بنی اسرائیلی، ولی عامه مردم این گونه اند دیگه. امام مردم تا حالا یه مدل پوشاک داشتن، حالا امام میفرماد این طور دیگری باشه، خلاف وضعیت موجود. خب طبیعی است مردم میان سوال میکنن آقا این طوریش هم عیب داره، این عیب نداره، فلان. پس اینا باید منعکس هم بشه در روایات، در آثار بر جای مانده از اهل بیت علیهم السلام. موقع منعکس نشده یعنی حتی یه بار من هم رخ نداده، حتی یه بار من هم رخ نداده. این روحه بنویسید دوستان، نقد تقریب دوم، این تقریب رو نمیپذیرن نویسندگان، این تقریب رو رد میکنن. نقد اولا یک یا دو بار من کردن از سیره های رایج لزومن موجب طرح پرسش های فراوان از سوی متشرعه نمی شود. چه دلیل باید این گونه بشه؟ یه بارم امام من کرده باشه باید مردم بیان دائما سوال کنن؟ نه. فلمثل وقتی زراره مخالفت امام با یک سیره اغلائیه را برای شیعیان کوفه مثلا بصره نقل میکنه، این برای آنان حجت است و مسئله تمام است و وجهی برای تکرار سوال نیست. ای مردم بیان بپرسن، نه ما از خود امام باید بشنویم، این یعنی امامو قبول نداری، یعنی زراره رو قبول نداری. این اولا یک بار کافیه، یک بار لزومن موجب تکرار سوال نمیشه که، طرح سوالات فراوان. نه، پیام امام نقل شد، تمام شد. این اولا. ثانیا حتی اگر سوالهایی پیش می اومد، در بسیاری از موارد امکان طرح سوالهای مکرر از امام نبود. امام در مدینه، مردم در بغداد و مصر و کوفه و بصره، راوی خبر رو میاره امام این مخالفت رو کرده، حالا اینا سوال دارن از امام باید چیکار کنن؟ امکان دستیابی امام نبود که سوالشون مطرح کنن امام پاسخ بده. البته ممکنه در موردی برای فرد یا افراد خاصی سوالهای فراوانی پدید آمده باشه در مورد یک منعی یا ردعی، اما این مسئله فراگیر نبوده است. بنابراین نمیتوان عدم طرح سوالهای فراوان را نشانه یا دلیلی بر عدم منع و عدم ردع امام دانست. نمیتوان این کارو کرد. من به نظرم دوستان این پاسخ دقیق نیست، نقد تقریب دوم درست نیست. اگر فرض ما اینه ردع از سیره های مستقر و عام البلوا رو داریم میگیم. امام با یه بار نمیتونه وظیفش رو انجام داده باشه. دوستان عزیز ببین، حضرت آقا را به من یه نمونه، حضرت آقا را ملاحظه کنید، چند سال فرمود جهاد تبیین، جهاد تبیین، دستور جهاد دادن دیگه. اینکه امثال من ککشون نمیگزه، خدایی نکرده اگه زمان امیرالمومنین هم بودیم میفرمود بیاد این جهاد، همین بهانه می آوردیم، شیعه واقعی نبودیم. زمان امام حسین هم بودیم، نعوذ بالله کمک نمی کردیم، من تردید ندارم، بهانه می آوردیم. خب الان نائب المهدی داره میفرماد جهاد تبیین، در بیانیه گام دوم 19 بار فرمان جهاد داده، در بیانیه گام دوم جهاد امید آوری، جهاد امید آفرینی، جهاد مبارزه با یأس، جهاد علم، جهاد پژوهش، جهاد مبارزه با سبک زندگی غربی، جهاد نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی، 19 بار تعبیر جهاد داره. اینکه ما ککمون نمیگزه، این باید تردید داشته باشیم. من تردیدی ندارم، در خودمون تردید کنیم، من تردیدی ندارم کسانی که اقدام نمیکنن، اینا رو جدی نمیگیرن، در عصر معصومان همین بهانه ها رو خواهند آورد. شیعه واقعی نیستن، نائب المهدی است، عین فرمان امام زمانه، هیچ فرقی نمیکنه طبق اعتقادات ما. گویا امام زمان روحی له الفدا داره دستور میده جهاد تبیین کنید، جهاد تبیین کنید. خب منظورم اینه، حضرت آقا یه بار گفتن کافیه؟ نه، چون مسئله مهمه، بقا انقلاب به جهاد تبیین وابسته است، مقابله با هزاران شبکه ماهواره‌ای و هزاران اتاق فکری که علیه جمهوری اسلامی و علیه انقلاب اسلامی و حکومت شیعی در حال مبارزه هستند، مقابله با اونهاست. با یه بار گفتن کفایت نمیکنه، حضرت آقا احساس میکنه وظیفه‌شو انجام نداده، یه بار به اون بیان، بار دیگر به بیان بعدی، بعد بعدی، و ده ها بار در این دو سه سال اخیر ایشون فرمودن جهاد تبیین، جهاد تبیین، ما هم نشنیدیم و نشنیدیم و نشنیدیم، ثمرش رو هم الان در خیابون ها دیدیم دیگه، در این یک دو ماه اخیر دیدیم چطور قربانی گرفت دشمن از جوانان ما، از نوجوانان ما، قربانیان فکری و ذهنی، عرض میکنم. خب من تطبیق کنم، اما درد اینجا زیاده دیگه، وارد نشیم. التقریب الثانی ان الرد عن سیره الراسخه المركوزه، من از سیره راسخه نهادینه شده، و ان قلنا بانه لا يلزم فيه تکرر، لازم نیست تکرار من، یه بار کفایت میکنه، بل شارع الاکتفا، بلکه کافی است برای شارع اکتفا به رد ان واحد او رد این یا دو بار، فی اعلان موقف هل مخالف، در بیان دیدگاه مخالف خودش، و یکون ذلک حجت علیهم، این همین کفایت حجت است بر متشرعه، فی ما اذا کان فی معرض الوصول الیهم، موقع در معرض وصول به اونهاست، و واجدا لسائر ما یعتبر فی تحقق الرد، و واجد امور دیگری است که معتبر در تحقق من، الا ان ذلک یلازم عادتا، اما این یک یا دو بار من کردن، ذلک یعنی یک یا دو بار من کردن، به طور عادی ملازمه با چیه؟ ملازمه با اینه که انتقع اسئلتا متعدده، سوال های متعددی واقع بشه از ناحیه متشرعه، اندما یسل علیهم الرد، موقع من به دستشون میرسه ذهنشون سوال خیز میشه، میان سوال میپرسن، ولو لعجل الاستیساق و الاطمینان، ولو به خاطر مطمئن شدن، اطمینان عطف تفسیر استیساق و ثقه، طلب ثقه و اطمینان به موقف شارع، دیدگاه شارع، میخوان مطمئن بشن اینه، بعد ما سمع و انه خالف سیرته، بعد از این که شنیدن که شارع مخالف سیره اونها هست، خب طبیعی است که سوال کنن. فان طبیعت الامر، طبیعت امر مقتضی حصول بلبله، ولوله و دگرگونی، آشفتگی ذهنی است بین متشرع عند وصول ذلک الرد الیهم، و یورس و ذالکه کسرت از سؤال و تکرر رهو، تکرر سؤال لا محاله، ولو وقع از ذالک لن اکس فی الاخبار، قهران به طور قهری در اخبار منعکس می شد، فعدم و وصول این من و این پرسش و پاسخ و این رفتاران کاشفون ان عدم تحقق من. مناقشه این تقریب، هذا تقریب مبین علی ان الردعه حتی اذا کان مرتن او مرتین، این تقریب مبتنی بر اینه که من حتی اگر یک یا دو بار باشه، یلازم عادتاً وقوع کثرت سوال من ناحیت المتشرعه، عادتا به طور عادی ملازمه با وقوع کثرت سوال از نایه متشرع است، ولی به هو ممنوع، اینم اولا ممنوع قبول نداریم. چرا؟ فان الردع اذا کان فی معرض الوصول الی المتشرع، من موقع در معرض وصول به متشرع است بهشون رسیده، کما هو المفروض فی هذا التقریب، ایزن همونطور که در این تقریب مثل تقریب قبلی مفروض ما اینه من به متشرع رسیده باشه، فلمازال لم یقبل هو المتشرع، چرا من متشرع قبول نکنن و لم یقنع او به و قانع به این من یه بار نباشن، چرا باید سوال کنن؟ فاذا مثال میزنه، فاذا بین الامام علیه السلام مخالفته لسیره، موقع امام بیان کرده باشه مخالفت خودش رو با سیره اوغلاییه، لامثال زراره و محمد ابن مسلم، و امر کرده باشه اونها را به ان یبلغ الشیعه ذلک فی الکوفه و غیرها من مواطنهم، این من را به شیعیان در کوفه و بصره و جاهای دیگر از مواطن و اماکن شیعی برسونن، فلا داعی عادتا لان یرجع الشیعه الی الامام علیه السلام ثانیان، دوباره اینا برگردن به سمت امام و یسالو عن سعت ما وصل الیه من طریق امثال زراره و محمد ابن مسلم من الثقات المعتمدین، سوال کن آقا اینا درست گفتن؟ چه دایی بر این وجود داره؟ حب ان الداعی للسؤال عن ذلک کان موجودن، این ثانیان ماست، فرض کن سلمنا که انگیزه برای سوال از این موجوده، انگیزه عمومیش وجود داره، الا ان سؤال الامام علیه السلام لم یکن متیسرا فی جمیع الاوقات، سوال از امام در همه اوقات متیسر نیست، میسور نیست، و من الممکن ان الرد وصل الیهم فی ظروف غیر مساعده، ممکنه که من رسیده باشه به اونها در ظروف غیر مساعد و غیر همراه، در موقعیت های نامناسب، فکتفو به ما وصل الیه من الرد بعد ان کان سالا لبیان موقف الامام علیه السلام و حجت علیهم، اکتفا کنن به همونی که ردی که بهشون رسیده یه بارم بوده، بعد از اینکه اون رد ساله برای بیان دیدگاه امام بوده و حجت بر اونهاست، رد مطمئنی بوده. نه من الممکن ان یورث وصول الرد البلبله و تذبذب، بله ممکنه که ایجاد کنه در رسیدن من، وصول من بلبله و دودلی را ایجاد کنه احیانا، و به نسبت الی بعض المتشرع، نسبت در برخی از موارد و نسبت بعضی از افراد، احیانا در برخی از موارد به نسبت الی بعض المتشرع بعضی افراد، فیکثر السؤال من الامام علیه السلام، برن پرسش و پاسخ کنن و سؤال از امام مطرح کنن، الا ان ذلک لم یکن به نحو قضیه کلیه، این همگانی نبوده که یستنتج من عدم انعکاسی فی الاخبار، تا نتیجه بگیریم از عدم انعکاس این سوال و پاسخ و این کثرت من، عدم انعکاس این در روایات، عدم تحقق من را، و من هنا نرا، به همین دلیل میبینیم که فقها یفتون فی غیر واحد من المسائل الفقهیه، فتوا میدن در مسائل فقهیه فراوان، نه یکی، فراوان، علا خلاف سیرت الاغلائیه، فتوا برخلاف میدن به مجرد وصول ما یخالف ها، به صرف وصول اونی که مخالف سیره و غلاییه باشه، ولو یه روایت، مثل ما ورد فی خیار الحیوان، در معامله و غلا میگن خیار حیوان چی چیه؟ سه روز خیار حیوان و یه حرفا یعنی چی؟ روایتی اومده میگه نه در معامله حیوان تا سه روز مثل خیار، یا تا خیار حیوان، نتیجه چی میشه؟ فقها فتوا میدن به خیار حیوان، الذی هو علی خلاف سیره علی لزوم الاشتراحت تا فی اشتراء الحیوان، این خیار حیوان خلاف سیره اوغلایی است در لزوم اشتراء و معامله حتی در خرید و فروش حیوان، ولا یلاحظون ان کثرت السؤال عن حکم ذلک، ملاحظه نمی کنن آیا سؤال فراوان از حکم حیوان، معامله حیوان، این انعکست فی الاخبار ام لا، زیاد پرسش و پاسخ شده یا نه، اصلا بی توجه ندارن، فهذا تقریب غیر تام من بالجمله، این تقریب دوم تام نیست. بیان المراد من الوصول، این هم اول عرض کردم چیزی نداره، منظور از وصول که میگی من واصل شده باشه وصول چیه؟ ثم ان المراد بالوصول در این طریق، در این راه اول با دوتا تقریبش، به تقریبه با دوتا تقریبش، هو مطلق الوصول، مطلق رسیدن، ولو به اخبار ضعاف، ولو با روایت ضعیف، لا خصوص الوصول به طریق معتبر، این منظور نیست. چرا؟ لما ذکر و بعض الاصولیین، دلیل اونی که مثل شهید صدری رضوان الله تعالی علیه بیان کرده، من ان ملاک کشف و عدم الوصول ان عدم رد، ملاک این که عدم وصول کشف می کند از عدم رد، عدم من، عدم وصول کشف میکنه از عدم من واقعی. انما هو حساب الاحتمالات، میگیم خب یه مبارزه با یه سیره نهادینه شده یه آمول بلوا با یه بار کافی نیست و بر حسب حساب احتمالات چند بالاخره پرس و پاسخی باید مطرح شده باشه. ولایت مهاز الملاک اذا کان الوصول به اخبار ضعاف ایزن ولایت مو این ملاک موقعی که وصول به اخبار ضعاف باشه ایزن. بل یمکن ان یقال به ان وصول خبر ضعیف واحد یمنع ان احراز عدم رد ایزن، وصول خبر ضعیف واحدی من میکنه از احراز عدم رد. همچنین این ولایتم به نظر بنده ایلاش باید اضافه باشه دوستان، غلطه. یعنی بالا میگه مطلق وصول ولو به اخبار ضعاف، اینجا باید بگه چون ملاک همی حساب احتمالاته و یتم محاز الملاک اذا کان الوصول به اخبار ضعاف ایزن، این لا غلطه. بل یمکن ان یقال به ان وصول، بلکه بالاتر میتونیم بگیم وصول خبر ضعیف واحد من میکنه از احراز عدم رد. همچنین به هر حال حالا من اینطوری فهمیدم از عبارت. طول کشید این جلسه، عذرخواهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.